بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 137، مورخ 3/8/90.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که وجه چهارم در عدم جواز تفویت استطاعت تمسک به مقدمات مفوته می باشد که دیروز اشاره کردیم. وجه چهارم ظاهرن دیروز، ولو گفتیم سوم، یک وجه مرحوم نراقی داشت در مستند، وجه دوم مرحوم آقای حکیم، وجه سوم واجب معلق مدرسه نجف و مرحوم آقای شاهدودی، وجه چهارم هم تمسک به مقدمات مفوته. حالا دیروز اگه گفتیم وجه سوم، احتمالا اشتباه. عرض میکنیم که به نظر ما تمسک به این دلیل هم مشکل رو حل نمی کنه. به عبارت اخرى همان اشکالی که در تصویر مسئله به نحو واجب معلق مطرح شد، اینجا هم جاری می شود. به این بیان که مبنای مقدمات مفوته و وجوب آنها در مقدمات وجودیه کاملا قابل تطبیق است، مثل وضو نسبت به نماز، زیرا مکلف علی کل حال می داند وقتی زوال ظهر شد نماز برش واجب میشه، الان میداند اگر این آب رو تفویت کند خواسته قطعی مولا در چند ساعت دیگه که نماز با طهارت مائیه هست فوت میشه، چون یقین داره علی کل حال نماز برش واجبه بعد از زوال، عقل حکم میکنن غرض قطعی و تعلق مولا رو در آینده الان نباید تفویت کنید. اما در باب حج اصل بحث این است که آیا وجوب حج با بقاء استطاعت است یا با حدوث استطاعت؟ یعنی احتمال میدهد اگر این استطاعت تفویت بشود اول شوال حجی برش واجب نباشد، پس در مقدمه وجوبیه با زوال او شک در تعلق غرض و تکلیف مولاست در آینده، به خلاف مقدمه وجودیه که یقین داره علا کل حال غرض و تکلیف مولا بعد از زوال خواهد بود، در مقدمه وجوبیه در صورت فوتش یقین به تعلق غرض نداره در آینده، لذا چون یقین به تعلق غرض نداره حکم عقل به این که این مقدمه رو حتما حفظ کن وجود نخواهد داشت. ثانیا اشکال دوم به این بیان این است که اگر حفظ استطاعت از باب مقدمه مفوته باشه، دیروزی که از آقایون هم اشاره کردن هم به جواب اولی که از آقایون هم به این جواب دوم، اگر حفظ استطاعت از باب مقدمه مفوته لازم باشد در مقدمه مفوته عقل به وجوب تحصیل او هم حکم می کند. پس باید بگویید تحصیل استطاعتم اگه جزء مقدمات مفوت است واجب است، با اینکه ملتزم به این معنا نمی شوید. بدون دلیل خاص جزئی که مقدمه وجوبه استطاعت لازم نیست، کدوم دلیل خاصه؟ هیچ دلیل خاصی جزئی که استطاعت مقدمه وجوبه نداره، و اگه مقدمه مفوته یا تحصیلش لازم. نتیجه این که دقت کنی به نظر ما با حفظ اون قاعده اصولیه و استحکامش که مقدمات و شرایط وجوب حفظش لازم نیست، ما از راه این قواعد اصولیه مقدمه واجب که صاحب مستند فرمودن، واجب معلق که مرحوم آقای خویی فرمودن، توجیه مرحوم آقای حکیم، مقدمه مفوته بعض المتأخرین، نمتونیم آن قاعده کلی اصولی رو در هم بریزیم و بگوییم شرط وجوب در واجب معلق حفظش لازم است، چون مقدم است حفظش لازم است، چون مقدمه مفوت است حفظش لازم است. این بیانات وجوب حفظ استطاعت رو به نظر ما اثبات نمی کنه. به نظر ما دو دلیل خاص در مسئله داریم که از این دو دلیل استفاده می شود وجوب استطاعت شرطیتش برای حج شرط حدوثی است، یعنی به مجردی که استطاعت حادث شد حج بر انسان واجب میشه، و اگر این استطاعت رو کسی تفویض کرد حج برش مستقره، باید به حج بره ولو پیاده ولو متسکعن هر جور میتونه. دلیل اول بر این معنا تمسک به روایاتی است که صاحب وسائل در باب دوم از ابواب وجوب حج حدیث یکم، دوم، سوم، چهارم و ششم آورده است که مضمون این احادیث کاملا یه مضمون و یک جمله. حدیث این است: ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام. خاطر دوستان است که در یکی از مباحث حج که آیا وجوب حج فی العمر مرتن واحده است یا مستطیع باید هر سال به مکه بره، آنجا به تفصیل بحث کردی که دو طائفه روایت داریم. یک طائفه میگوید وجوب حج در عمر یک بار است، طایفه دوم همین روایات بود، ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام. ظهور اولیه این روایات این است که مستطاع بچی هر سال باید مکه برود. مشهور می گفتن اصحاب از این روایات اعراض کردن، روایت از حجیت ساقط. این روایات ما اونجا عرض کردیم که در سند این روایات فقهای بزرگ اصحاب مثل علی ابن جعفر، مثل ابن ابی عمیر، مثل حذیفه ابن منصورم، احتمال تقیه هم در این روایات که بعضی مطرح کرده بودن گفتیم قابل گفتن نیست. لذا این سؤال جدی مطرح شد که آیا چنین نیست این روایات یه مضمونی داشته باشد که مشهور بهش توجه نکردن؟ خب این که حج یک بار در عمر از ضروریات مذهب تشیع سایر مذاهب اسلامی است. امام علی بن جعفر بفرمان ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل عام. علی بن جعفر هم سکوت کنه، بعدم نقل کنه این روایت رو. دوباره محمد بن ابی عمیر هم همینطور، اونم نقل کنه این حکم مسلم الخلاف، تخالف با یه حکم مسلم بین اصحاب. دوباره حذیفه ابن منصور هم نقل کنه، دیگران هم نقل کنن ایره، بعد بگیم اعراض اصحاب، اصحاب اعراض کردن، و چه معنا پیدا میکنه؟ لذا اینجا تحلیلی کردیم، یه بحث تاریخی تحت عنوان نسیع در حج در زمان جاهلیت، این رو از کتب تاریخی مسلم اثبات کردیم. گفتیم محتوا و مضمون این روایت یه مطلبی است که هیچ تعارض و تنافی با این که حج در عمر یک بار واجبه نداره، مورد اعراض هم نیست. خلاصه اون مطلب این بود که به خاطر این که در زمان جاهلیت از نسیع استفاده می کردن در تعیین سالها، گاهی می شد در یک سال دو تا حج واقع می شد، گاهی می شد یک سال و اندی می گذشت، مردم زمان جاهلیت به حج نمی رفتن. روایات می گوید در رد عملیه نسی، حج بر مستتی در هر سال واجب است، یعنی نسی رو به کار نبرید، هر سال هجری باید یک حج باشه. آنجا اشاره کردیم نیاز دیگری هم بی روایات داریم که در جای خودش خواهد آمد. الان عرض میکنیم که این روایات رو شما میتوانید فی کل عامن رو متعلق به اهل الجده بدانید، به جده بدانید. مضمون روایت این است، با اون بیان نسی هم تخالف نداره. خداوند حج رو بر اهل استطاعت در هر سال واجب نموده. خوب دقت کنید، مفاد این احادیث چنین می شود: اهل استطاعت هر سال حج بر او واجب است، اول رمضان در مثال ما زید مستطیع شده است، به مجردی که استطاعت اول رمضان آمد، زید اهل جده فی هذا العام است، حج برش واجب است. 20 روز دیگه به اختیار خودش استطاعت رو ساقط کرد. آیا بر زید صدق می کند که اهل جده در این عام بوده است یا صدق نمی کند؟ قطعا صدق می کند، چون اهل جده در این عام بوده است باید به حج بره. به عبارت اخرى، لا شبهت در این که حج واجب فوری است، این بحثش گذشته است. روایت میگوید اهل جده در این عام باید به حج برود، عام مجموعی نیست که در کل سال باید مستطیع باشه. این قید فی کل عام برای ما مسئله را حل میکنه. خوب دقت کنید، عام استغراقی است. وقتی عام استغراقی بود دلیل میگوید اهل جده در امسال باید فورا به حج برود. اهل جده در امسال، چه این جده و استطاعت استمرار داشته باشد یا استمرار نداشته باشد. بنابراین نتیجه این می شود ماه قمری که حادث شد، اول محرم شد، پس از روز اول محرم هر لحظه‌ای که زید اهل جده شد در این سال، اهل جده این سال فرض الله الحج علیه، حج برش واجب می شود. وجوب حج وجوب فوری است، همین امسال در زمان خودش باید امتثال بشود. میگویی 21 رمضان استطاعتش از بین برد، خب از بین ببرد. ظاهر دلیل این است، دلیل میگه بر زید صدق میکنه، اهل الجده بوده در امسال، به هر شکلی شده باید به حج برود. آنگاه عقل حکم میکنه اگر این آقای زید بدون حفظ استطاعت نمیتونه به حج بره، پیاده نمیتونه به حج بره مثلا، سختش هست، عسر و حرج داره، عقل میگه وجوب فوری حج بر کسی که یک آن در این سال مستطیع بوده دلیل میگه ثابته، بنابراین این فرد این استطاعت رو باید حفظ کند به خاطر اینکه وجوب برش ثابت است. خوب دقت کنید، اگر ما این روایات و این بیان رو ابتدا تصویر کردیم، آنگاه می توانیم بگوییم وجوب حج در امسال علی کل حال پس از وجود استطاعت مسلم است. حالا که وجوب مسلم بود، مقدمه مفوته میگوید اینجا حفظ این مقدمه برای امتثال واجب در زمان خودش ضروری است. پس تا اینجا دلیل اول در این که تفویت استطاعت بر مکلف جایز نیست، در حقیقت تمسک به این روایات است که موضوعش این است اهل استطاعت در هر سال حج برشون واجب است، که استطاعت باقی باشه که باقی نباشه. اگر تعبیر مرحومای حکیم رو میپسندی چنین بگویی این روایات دلالت میکند که استطاعت حدوث شرط وجوب است نه بقایش. اگه تعبیر مرحوم نراقی رو میپسندید بگویید این روایات دلالت میکند که وجوب حج با آمدن استطاعت در امسال ولو یک لحظه مسلم است، لذا حفظ مقدمش واجب می شود. پس بنابراین حل مشکل به نظر ما با نگاه به این ادله خاصه خواهد بود. دلیل دوم این است که
استاد این روایت اصلا در مرحوم بیان چیز نمی که شما اشکاره یعنی خود که داره بیگه که از باز خارجی یه دفعه توهم میکرد که این کار نکنه
بسیار خوب
اما این که
فی کل آمن میتونه متعلق به فرزه باشه میتونه متعلق به جده باشه درسته یا نه؟ از نظر ادب عربی الاقرب و یمنع الابعن اگر فی کل آمن رو متعلق به جده بدانیم ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام اهل استطاعت هر سال باید به حج برن عام مجموعی نیست اجازه بدید عام که مجموعی نبود مطلب تمام میشه در موارد دیگه این قید نبود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اگه یک عام استغراقی در ذیلش می داشتیم دقت کنید تمسک ما با عام استغراقی است ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل عام اهل جده في كل عام باید به حج برن حج واجب قوری است اهل جده امسال بر کسی که اول رمضان مستحج شده صدق میکنه یا نه اهل جده در این سال باید هم این سال به حج برود پس دلیل میگوید اگر کسی در این سال ولو یک لحظه اهل استطاعت شد حج در اون سال برش واجب است این ما نه خلاف ظاهری مرتکب شدیم اتفاقا با این بیان دیگه روایت از مورد اعراض هم خارج میشود
همین که قدما هم از این گونه نفهمیدن که
اول کلامه اولا قدما از این فهمیدن یا نه ما بحث اونجا کردیم اون که هست اینه که جمعی از آقایان میگن این روایت مورد اعراضه اعراض در وقتیست که ببینید اونجا ما بحثشو کردیم اعراض در وقتیست که بالاخره مطلب تقیه‌ای باشد مطلب خلاف مذهب باشه خلاف ضرورت باشه اعراض نیاز به وجه داره کبرای اصحاب اینو نقل کردن هیچ سؤالی از ائمه نکردن علی ابن جعفر که بعد از ائمه میتوان گفت در اعداد طبقه یک فقهای شیعه حساب میشود این روایت رو از امام میشنود اگه مشکلی هست اگه تقیه هست اگه مسئله دیگری هست میگه امام اعطی تو که من جراب نوره امامی چینه علی ابن جعفر چیزی نمیگه دوباره روایت رو نقل میکنه قدمای اصحابی روایت رو میارن اشاره به این که مورد اعراضه نمیکنن آنچه از اینه معنایی رو که جمعی از روایت فهمیدن میگن خلاف ضرورت پس مورد اعراض است شما یک جا بیارید قدمای اصحابی روایت رو آورده باشن بگن اعرض نعن آزم لا نفتی علا طبقه و طبقی روایت فتوا نمیدهید بیاریم ببینیم قدمای اصحاب قبل از شیخ طوسی کی گفته فقط شیخ صدوق است میگه من به طبقی روایت فتوا میدم میگم اهل جده باید هر سال به حج برن خود یه نفره سایرین هیچ نمیگن اعراض کردیم از این روایت معلوم میشه معنایی داره که مورد اعراض نیست وقت معنایی داره که مورد اعراض نیست به کمک اون قرائن این معنا رو ثابت کردیم ظهوری روایت در این معنا هست ما چرا مورد اعراض بدانیم مورد اعراض نیست تمسک میکنیم به عام استغراقی در این روایت مسئله رو تمام میکنیم ثانیا اجازه بدید دلیل دوم بعد میشنویم اینم تأمل کنید روش تا برسیم دلیل مهمه بعدا حرف شما رو میشنوم دلیل دوم بر این مدعا این است که اگر شما این روایات رو مورد اعراض اصحاب دانستید و ساقط از حجیت ما به شکل آخری از ادله خاصه استفاده می کنیم که حدوث استطاعت شرط وجوب حج و استمرار و بقاء او شرط وجوب حج نمی باشه اینجا توجه کنید دو تا روایت هست که بعد مطرح میکنیم و بررسی میکنیم تا انشاءالله ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا خدمت شما این رو فرمونم. خب